سلام و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری با برنامه دیگه از سری برنامه های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی میکنیم و باهاشون گفتگو کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارند و به این بهانه خواستیم فقط باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی دیگه هم نسبتاً کارشون رو تازه شروع کردن و با پشت کار در حال پیشروی و کسب تجربه هستند. مهمان این برنامه ما خانم طناز لعلی، رقصنده و مربی رقص هستند که بیش از 12 سال سابقه دارن در این رشته. خانم لعلی در ایران مربی بودند و بعد از اینکه به خاطر مشکلاتی که براشون به وجود اومده بود اجباراً به ترکیه اومدن و به عنوان پناهجو ساکن ترکیه شدن، رقص رو در ترکیه هم ادامه دادند. هم آموزش میدن و هم کنسرت‌های رقص برای سازمان‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌کنن. البته با همراهی گروه رقصی که خودشون اینجا تشکیل دادن. طناز خانم سلام میکنم به شما.
سلام، روز شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندات.
ممنونم، روز شما هم بخیر. طناز خانم کمی درباره سابقه خودتون در زمینه رقص که رشته تخصصیتون هست برامون بگید. در ایران چه مدت میرقصیدید و چه مدت آموزش میدادید؟
در واقع در ایران ما مسئله به اسم رقصنده نداریم. یعنی در نهایت اینه که شما بتونید مربی رقص باشید، یعنی رقص های رو یاد بگیرید، طراحی کنید و به دیگران آموزش بدید و خارج از اون نمیتونه باشه، که حتی همین هم ممنوعه و با مشکلات زیادی در واقع بابتش مواجه میشین. من رقص رو از تقریبا بچگی شروع کردم و دوست داشتم این کار رو، آموزش دیدم بابتش و بعد یواش یواش اینو گسترش دادم. دوست داشتم خودم حرکت‌ها رو انجام بدم، خودم حرکت‌ها رو روی موزیکا هماهنگ کنم و اینطوری شد که تصمیم گرفتم بعد از یه مدت روی باشگاه خصوصی خودمون کلاس رقص برگزار کنم. این کلاس رقصم خیلی جالب بود که از همه قشری پذیرش داشتن. یه معلم بازنشسته ممکن بود باشه، یه دختر خانم جوون میتونست باشه و هر کسی که حالا توی چند ساعتی توی زندگی روزمره خودش به یه مقداری شادی، به یه مقداری فراغت از خستگی ها احتیاج داشت، که متاسفانه ما این شادی رو چون توی اجتماع خودمون نداریم توی ایران و برامون خیلی کمیابه و نایاب هستش، سعی میکنیم از این فرصت ها رو غنیمت بشماریم. اما متاسفانه در این زمینه خیلی به مشکلات برخوردیم. بارها سالن ما پلمب شد، خود من تحت پیگل قرار گرفتم.
کیفیت هنر رقص در ایران چقدره؟ یعنی ما میدونیم مثلا کشورهای عربی، هند یا ترکیه، این کشورهایی که حتی اطراف خودمون هستن، به صورت حرفه‌ای رقص رو دنبال میکنن و بودجه‌ای براش اختصاص داره، سازمانهایی هستن که حمایت میکنن از رقاص‌ها، و ولی تو ایران چنین چیزی وجود نداره. همه چیز شخصیه و اشخاص هستن که دارن پیش میبرن کارو. به قول شما فقط مربی میتونید باشید در اون زمینه و بیشتر شاید به شکل تفریح بهش نگاه بشه. تفاوت کمی و کیفی به چه صورت بین ما و کشورهای دیگه، کشورهایی که پیشروترن در این زمینه؟
ما کلن از نظر تاریخی همیشه رقص جزئی از آیین ما بوده. همیشه ما اینو داشتیم تو همه مناسبت‌های سنتیمون، تو همه مناسبت‌های باستانیمون همیشه بخشی از ما با رقص بوده، بخشی از اینها همراه با رقص بوده. اما این به جایی رسید که وقتی ممنوع بشه و بد شمرده بشه یه هنر، به انحراف کشیده میشه. به نظر من شما شاید الان دیگه اون اصالتی که باید توی یک رقص ایرانی باشه رو خیلی کمتر میبینید، چون هیچ جایی نیست که بیاد به شما اصولی آموزش بده، هیچ جایی نیست که به شما بیاد دقیق منطقی با پشتیبانه بر اون هزاران سال سابقه‌ای که داشته به شما آموزش بده و بخواد به اینجا برسه، در حالی که تو کشورهای دیگه اینطوری نیست. تو کشورهای دیگه هنر رقص توی دانشگاه ها تدریس میشه، یعنی آدم ها باید توانایی اینو داشته باشن که قبول شن توی اون رشته، انقدر که برای اون ارزش قائل هستن. و متاسفانه تو ایران میشه گفت که تقریبا ما داریم از دستش میدیم این هنر رو.
یه رقصنده حرفه‌ای با این شرایط چه مشکلاتی داره؟ مشکلات حکومتی چقدر موانع ایجاد میکنه برای یک رقصنده تو ایران؟
در واقع رقص ممنوعه و ما بارها اینو دیدیم که چه اتفاقی برای کسایی افتاده که حتی تو خونه خودشون رقصیدن، برای خودشون رقصیدن. و این برمیگرده به این که فکر کنم من کلن با شاد بودن انسان ها مخالفن. جامعه رو یک جامعه افسرده سرخورده دوست دارن که فرمان بردار باشن و رقص و شادی موزیک مخالف همه این پیشبینی های اینها میشه متاسفانه و کاملا ممنوعه. توی ایران ما اصلا همچین چیزی نداریم. باشگاه ما یه باشگاه خصوصی بود فقط مختص خانوم ها، یعنی حتی تایم مردونه ما تو باشگاهمون اصلا نداشتیم که بخواد حضور داشته باشه یک مرد یا هر چیز دیگه ای. اما بارها و بارها با مشکل مواجه شدیم، تهدید شدیم، همطور که عرض کردم خدمتون باشگاهمون پلم شد، خود من بارها تهدید شدم. واقعا من هنوزم که هنوز درک نمی کنم چرا باید یک عده با یک هنر مخالف باشن. اصلا برای من قابل درک نیست این موضوع.
درسته. تلاش حکومت اینه که دوباره برگردن مردم به تفکراتی مثل دوره قاجار نسبت به این قضیه. ما خودمون حالا جدای از حکومت که به این در واقع مسائل دامن میزنه، یه دیدگاه های فرهنگی هم تو بک‌گراند فرهنگی خودمون داریم. این که مثلا مردها کمتر درگیر رقصن تا زنها و این محدودیت رقص خانمها توی جمعها، یا این بستگی های فرهنگی که به وجود اومده در طی سالیان، به نظر شما چه کار باید کرد با این طرز فکرهایی که تو فرهنگ ما به وجود اومده و این تعصباتی که وجود داره؟
این دیدگاه کاملا تزریق شده به مغز ماست طی سالها داشتن تفکر دینی. یعنی این از یه تفکر دینی میاد. و یعنی من برای شما یه مثال میزنم، نمونش رقص کردی. به رقص کردی مردا همیشه هستن و هیچ کس هم بهشون نمیگه که ای به شما نباید برقصین. خب این تونسته خودش رو حفظ کنه، ولی برای بقیه رقص ها اون ذهنیت دینی وارد شده و طی سالها یواش یواش تاثیر گذاشته روی این موضوع که مردها نباید برقصن و این برای مردها عیب شده، در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما از سالهای پیش، از خیلی زمانهای قبل همیشه این برابری رو داشتیم که مرد و زن میتونن با هم برقصن و رقص برای همه است، نه فقط برای یک جنسیت خاص. رقص و موسیقی ریشه خیلی باستانی داره. اگر آدم ها اینو بدونن که این از چه زمانی همراهشون بوده، این رقص ها چه معنی داشته، در چه مراسماتی استفاده میشده، قطعا این دیدی که الان هست عوض میشه. همونطوری که سالها پیش، خیلی سال پیش، به نوازنده های موسیقی و نوازنده ها مطرب گفته می شد و ارج و قرب خوبی شاید از دید عموم نداشتن. اون موقع موسیقی یک تبو بود تقریبا. اما به مرور زمان یکم بازتر شد این موضوع. آدم های اومدن که نشون دادن که موسیقی چقدر می تونه ارزشمند باشه، چقدر می تونه در واقع فلسفه داشته باشه. این اتفاقات همه یواش یواش میفته، ولی در کنار یک عده و یک جامعه ای که آماده باشن برای پذیرشش. و آماده بودن برای پذیرش این برمیگرده به همون تحصیلاتی که باید انجام بشه نسبت بهش. ما الان تو همه مدارس تو همه جای دنیا یک تایم رقص دارن، یک رقص و آموزش بهشون داده میشه، ولی مدارس ما اصلا همچین چیزی وجود نداره. معلومه کسی که اصلا از اول زندگیش با همچین واژه آشنا نشده، وقتی بزرگتر بشه اون تبو هنوز توی مغزش میمونه و تغییر نمیکنه.
درسته، کاملا موافقم باهاتون. متاسفانه هر زیرساختی هم که داشت درست میشد نابود شد تو این 40 سال و کلا الان ما زیرساخت برای رقص اصلا نداریم.
بله.
ولی خب شما الان توی ترکیه هستید. ترکیه در این زمینه خب خیلی پیشروتر از ما هستن در حال حاضر. ترک‌ها رقص رو با چه دیدگاهی می‌بینن و توی ترکیه فرهنگ مردم در رابطه با رقص چه تفاوتی با ایران داره؟
بله، فکر کنم خیلی تفاوت داشته باشه. اصلا من شاید یه چیزایی می‌بینم اینجا که شگفت زده میشم در واقع از این واژه استفاده کنم بهتره. من چند تا شاگرد ترک دارم حالا شاگرد با هم دیگه همکاری میکنیم توی بعضی از زمینه ها، برای رقصای ترکی یا برای رقصایی که برای مناسبت های اینجا باید اجرا کنیم. وقتی اینا خانواده هاشون میان، مثلا میاد پدر میاد دنبال دخترش، انگار که چطوری بگم، انگار که مهمترین کار دنیا رو داره دختر این انجام میده. واقعا لذت بخش دیدن همچین صحنه ای.
این انقدر بها میدن به این کار.
دقیقاً.
درسته.
یعنی افتخار میکنه به این که دخترش این کار داره انجام میده، این هنر رو داره. و جمله‌ای که هر سری ممکنه یکیشون بگه این که میگه دختر من با موزیک بزرگ شده و با موزیک هم بهش گفتم باید با موزیک بمیری. یعنی از ابتدای زندگی این بچه رو عادت دادم به این سیستم. ذهنیت اسلامی اینجا با ذهنیت اسلامی که داخل ایران هست خیلی تفاوت داره. یه کسی میتونه اون محیط دینی رو داخل خونه خودش داشته باشه، نه توی کل حکومت و به اجبار.
درسته، متوجهم. شما الان از زمانی که اومدید ترکیه به عنوان یه رقصنده حرفه‌ای که الان دارید کارهاتون رو انجام میدید، ترکیه براتون کار کردن ساده تر بوده به نسبت ایران یا سخت‌تر؟ و آیا پناهجویی، اینکه پناهجو بودید اینجا و این فعالیت‌ها رو انجام میدادید، مشکلاتی براتون ایجاد کرده یا نه؟
در واقع پناهجویی که خیلی مشکلات خاص خودشو داره و اصلا قابل قیاس نیست با زمانی که شما با خانوادت زندگی میکنی و حالا توی یه سیستم دیگه داری زندگی میکنی. کلن قطعا مخصوصا از نظر روحی و روانی خیلی تأثیر گذاره، چون یه بلا تکلیفی مطلقه و نمیدونی قراره چه اتفاق بیفته، هیچ تصمیمی نمیتونی بگیری برای فردای خودت. حتی اینا همش خیلی فشار روحی سنگینی به آدم وارد میکنه. ولی من اینجا خیلی از نظر کاری تغییر کردم. اینجا من سبکای خیلی جدیدتری از رقص رو یاد گرفتم، مخصوصا رقصای ترکی. ما یه گروه رقص داریم، یه گروه رقص 7 نفره که این گروه رقصمون با شهرداری همکاری کردیم، با اداره مهاجرت همکاری کردیم، با آسام برای روزهای ملی ترکیه اجرا داشتیم که خود ترک ها هم تو برنامه بودن، و برای عید نوروز برای ایرانی هایی که اینجا هستن برنامه داشتیم، برای اداره آهباب، اداره محیط زیست ترکیه است اگه اشتباه نکنم، برای اونها اجرا داشتیم و سعی کردیم به هر حال یه چیزی رو نشون بدیم که به هر حال ما که مهمون شما هستیم اینجا، دست خالی نیومدیم. ما هم یه فرهنگی با خودمون آوردیم، یه چیزی همراهمون داریم که به شما ارائه بدیم و امیدوارم که واقعا همینطور بوده باشه.
رقصاتون تا جایی که من میدونم ایرانی بوده، درست؟ رقصای محلی ایرانی رو اجرا میکنید اینجا؟
بله، رقصای محلی ایرانی، رقص شمالی، بندری، آذری، رقص دستمال لوری، رقص کردی هم که داشتیم کار میکردیم که متاسفانه به خاطر کرونا فعلا متوقف شد.
امیدوارم بتونید همینجوری هم ادامه بدید و با انرژی جلو برید. تناز خانم، من با پناهنده‌های دیگه هم که صحبت کردم، کسانی که کار هنری انجام میدادن، مثلا یه گروهی بودن که سریال طنز ساخته بودن، میگفتن که خیلی این کار هنری که توی دوران پناهجویی انجام دادن به روحیه‌شون کمک کرده. حتی افرادی بودن جزو تیمشون که افسرده بودن به خاطر شرایط پناهجویی، ولی خب روحیه‌شون کامل دگرگون شده بود و امیدوار شده بودن به زندگی. توی گروه شما چنین تجربه‌ای رو داشتید، خودتون یا افراد گروهتون؟
بله، قطعا همینطوره برای همه ما. فکر نکنم شما پناهجویی رو پیدا کنید اینجا که افسرده نباشه، مخصوصا با شرایط الان. یعنی
بله، متاسفانه.
بله، همه تو بدترین حالت ممکن از شرایط روحی قرار دارن همشون. یعنی علاوه بر اون فشار و باری که دارن، وضعیت معیشتی پناهنده از یک طرف دیگه واقعا شرایط سختیه. و فکر میکنم که خیلی این داستان تاثیرگذار بوده برای من و بقیه بچه هم همینطور. به شخص خودم وقتی که آماده رقص میشم، یعنی رقص رو شروع میکنم، فکر نکنم چیزی از این دنیا بفهمم. یعنی کاملا فارغم اون چند دقیقه که دارم میرقصم، توی دنیای دیگم، هر اتفاقی افتاده رو اینجا گذاشتم.
خب ویژگی هنر هم دیگه، هنر باعث میشه که آدم غرق بشه در اون لحظاتی که داره اون کار رو انجام میده.
دقیقا همینطوره و قطعا برای بقیه بچه همون هم همینطوری بوده. برها ساعتهایی بوده که کنار همدیگه شاد بودیم، حالا همه مشکلات رو گذاشتیم پشت در کلاس و اون چند ساعت رو با همدیگه شاد گذروندیم.
تناس خانم، سوال آخرم رو ازتون میپرسم. زنان ما در ایران شرایط سختی رو میگذرونن، یعنی خیلی از محدودیت ها بیش از این که برای مردها باشه برای زنها وجود داره در ایران، از محدودیت پوشش بگیری تا محدودیت کار، فعالیت های مختلف و از جمله همین رقص که ممنوعه و یه جورای زیرزمینیه بیشتر تا اینکه اجازه فعالیت رو بدن. به نظر شما زنان ما چطور میتونن گذار کنن از این وضعیت؟ راه حل این مشکل برای زنان ما چیه؟ چطور میتونن یه ذره آزادی های خودشون رو به دست بیارن؟
محدودیت نیست بیش نسبت به مردا، تمام محدودیت ها برای زن است. و توی جامعه اگر بخوان یه جامعه افسرده، سرخورده و بیبنیاد داشته باشیم، باید همین کار رو با زنها بکنیم، چون اون زنها هستن که فرزندانی رو بزرگ میکنن که در آینده باید جلوی ظلم بایستن، جلوی ناحقی بایستن و بتونن حق خودشون رو بگیرن. اما وقتی زنی خودش نمیتونه حقوق خودش رو بگیره، چطور میتونه همچین فرزندی رو بزرگ کنه؟ ولی خوشبختانه زنان امروز ما، مادرهایی که فرزندانی از دست دادن، پرچمدار هستن الان توی ایران و امیدوارم که همه در کنارشون باشیم، یاد بدیم به همه دنیا که زنان ایران سرخورده و محدود نیستن، اونا قوی ترینن و اونجایی که وقتش باشه، اونجایی که زمانش باشه، تمام قد وای میستن و نه تنها حق خودشون بلکه حق کل ایران رو پس میگیرن.
بله مسلمان همینطوره، تو طول تاریخ همیشه دیدیم که اینطور بوده. تناس خانم، اگر صحبت پایانی دارید من در خدمتتون هستم.
زنده باشین، ممنونم که به من این فرصت رو دادین که صحبت کنم و فقط یک مصرع کوتاه شعر هست: رقص آنجا کن که خود را بشکنی. و امیدوارم که برای ما همه اتفاق بیفته، این خودمون رو شکستن، نه دیگران رو قضاوت کردن و پیرو اون تبوهای اشتباه بودن.
خواهش میکنم، من از شما ممنونم. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما با ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از خانم طناز لعلی که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزگارتون خوش.